السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجل فرج
و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. البته ما صلوات قبلی شما رو ما که قبول نکردیم دیگه، صاحبانش البته اونها کرمشون خیلی میپذیرن، ولی خب حیفه یه صلواتی که کاملا مورد قبول بفرستی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
الحمدلله. ببینید این صلوات اهل ولایت بود که دل آدم حال میاد. خب در بله به بنزین است. این صلوات لا به قوت جسدانی است، این به قوت ملکوتی است. خلاصه این صلوات دیگه بنزین هم هیچی هم نباشه، صلوات بلندتر هم میشه. بله در خدمت دوستان بودیم در تتمه آیات ربا که بسیار بحث های عالی و به اصطلاح توحیدی و در این حال اجتماعی و تمدنی در بحث آیات ربا پیش آمد و الحمدلله که این بحث با نتایج زیادی که این مدت در خدمتش بودیم الحمدلله به ثمر نشست و آخرین گفتاری که در این بحث باقی موند دو تا بحث علمی بود که یکیش دیروز گذشت که سیر تطور پول رو مرحوم علامه از ابتدایی که انسان‌ها چه به صورت فردی چه به صورت جمعی رابطه‌هاشون رو آغاز کردن چجور شد که اصلا پای پول وسط آمد و پول عنوانش چی بود، در نقشش چی بود، اینها رو مفصل بیان کردن و بعد اینکه کم کم پول به جای اینکه اون وسیله باشه شد چی؟ هدف. و به جای اون که برای رسیدن به مقصدی باشد خودش شد مقصد، و بعد به خاطر اینکه شد مقصد اون موقع خودش شد مورد معامله، و وقتی خودش شد مورد معامله و اساس بر این شد که پول رو با پول در حقیقت تعویض بکنن و پول رو با پول در حقیقت رشد بدن شد ربا. شد ربا که حالا البته از اقسام ربا یه قسمش اینه، شد ربا. بعد این بحث رو ایشون مطرح کردن، تحلیل کردن تا رسید به بحثی که غزالی مطرح کرده. یه بحثی رو غزالی مطرح کرده در رابطه با مسئله پول و مسئله درهم و دینار به عنوان اون نقدین که بله
این سن یعنی
ربا من نتیجه طبیعی این سن نه طبیعی نیست. نه تا نه یه طبیعیش تا یه جایی نه یه طبیعی بود که داشت جلو میرفت، شد این وسیله برای تسهیل زندگی مردم تا بتونن اونهایی که زیادی دارن از یک مالی از یک چیزی بتونن حوائجشون رو با دیگری برطرف کنن. معیار شد، پول شد معیار، میزان برای سنجش در حقیقت چی؟ برای سنجش قیمتگذاری کالاهای دیگه. اما این بس تا اینجاش درست بود، تا اینجا مطابق طبیعت بود. اما از اینجایی که حتی اینکه خود پول هم شد در حقیقت یک مثلا کالایی که صرافی ها تبدیلشون به هم دیگه بکنن، بازم این عیبی نداشت چون ممکن بود پول ها متعدد باشن و تبدیلشون به هم دیگه توش چی داشته باشه. مثل اینکه مثلا کسی دینار داره طلاست میخواد تبدیل کنه به نقره درهم بکنه، خب اینا هم باز عقلاییه و عقلا میپسندن. تا اینجا سیر طبیعی و عقلایی بود، اما از اینجا به بعدش که خود پول شد مقصد و خود پول شد کالایی که چی بشه؟ این رو بدن و زیادترش بگیرن در قبال این پولی که به اصطلاح 100 درهم قرض میده 120 درهم میگیره با نسیه مثلا با زمان، این 20 درهم چی میشه؟ در قبال چیزی نیست. 100 در مقابل 100، این 20 در مقابل چیزی، اکل مال به باطل میشه. لذا از اینجا غیر عقلایی و غیر شرعی شد. یعنی تا اینجاش سیر چی بود؟ سیر عقلایی بود. از اینجایی که اکل مال به باطل شد و در مقابل پول چیزی نبود، اینجا این قسمت آخر بود که خلاف طبیعت و فطرت شد و هم عقلا این رو نفی میکنن و هم در حقیقت شرع این رو نفی میکنه و فطرت هم نمیپذیره. این بحثی بود که مرحوم علامه تو بحث علمی اول کردن و بعدم بیان کردن که خدای سبحان تا کجا رو دیده یعنی این مسئله از دو فرد عبور میکنه، بحث ربا فقط در افراد نیست، این مسئلهش دیگه خیلی بحث جالب و جذابی بود. یعنی یه موقع فقط در دو نفر رو میبینید، بین دو نفر هم وقتی یه پولی رو به ربا داده میشه و اون مجبوره که مثلا اگر که 100 درهم گرفته 120 درهم پس بده، روز به روز سال به سال نیاز این در حقیقت به پول ربایی بیشتر میشه، سرمایه خودش هم کاسته میشه. این در بحث دو فرد. اما وقتی بحث اجتماعی شد، اجتماعی و جمعی در حقیقت ربا گیرنده شدن و جمعی ربا دهنده شدن، اقلی ربا دهنده میشن، اکثری ربا گیرنده میشن، تو اینجا پول به سمت یک جا متمرکز میشه و از یک سمت تخلیه میشه دائما. این دائما تخلیه شدن از اینجا به سمت صفر رفتن اینها و به سمت در حقیقت صد رفتن اون طرف مقابل، تا به جایی میرسه که یه اجتماع هم قانع نمیشن، بلکه تبدیل میشه به چی؟ به یک کار جهانی که میان یک اجتماعی اجتماعات دیگر رو چکار میکنه؟ به همین صورت تحت ربا قرار میده و اموال جمع میشه یک جا. وقت این خیلی خودش رو امروز بیشتر نشون میده که سیستم سرمایه گذاری های کلانی که بانک های دیگه هم تحت اون بانک هم او میتونه ارزش های پول رو چکار بکنه، کم یا زیاد بکنه، او میتونه هر تصرفی که میخواد در حقیقت ارزش گذاری ها چکار بکنه، ایجاد بکنه. بعد به جایی رسید که بیان کرد خود سلام علیکم، خود اون کسانی هم که با اینکه اقلی هستن و ربا گیرنده هستن همدیگر رو تحمل نمی کنن، خود اونها هم میخوان یکی بالا دست همه باشد، تا اونجایی که زورشون نرسه همدیگر رو تحمل کنن، ولی هر کدوم سرتر میشن بقیه رو هضم میکنن. یعنی دائما به سمت این طرف میره که یکی باقی بماند، یک سر باقی بماند، بقیه تابع باشن. و الا اگه اونها هم بخوان ربا دهنده باشند و اونها هم خلاص مالی داشته باشند، هرچند کمتر، اونم قابل تحمل نیست برای اون رباخار اصلی. لذا به جایی میرسد که جامعه یک طرفش میشن یه عده قلیل قلیل، بقیه جامعه در طرف دیگه قرار میگیرن که فقیر فقیر و همه چیز رو از دست دادن، و این باعث میشه شورش و در حقیقت قیام تا او رو هم از بین میبره. این مثالش رو اگر بخواید بزنید، مثلا اگر در نظر بگید یه درختی که دائم داره جذب میکنه از زمین موادی رو، درسته؟ سیر طبیعی این است که این درخت دائما جذب میکند، یه چیزهایی رو هم دائما دست میده، برگاش میریزه، میوهش میریزه، دوباره تبدیل میشه به چی؟ این جریان دائم ادامه داره، خاک دوباره. اگر این درخت چیزی ازش نریزه و دائما فقط چکار بکنه؟ جذب بکنه، خب این چی میشد؟ این چی میشد؟ نتیجه چی میشد؟ نتیجه این میشد که این درخت رو به رشدی میرفت، به جایی میرسید که دیگه زمین چیزی برای دادن و جذب این نداره، هم زمین از بین میرفت هم درخت. یعنی اینجور نبود که درخت بمان از زمین از بین بره، هم درخت از بین میرفت هم زمین. یعنی اگر به جایی رسید که طبقه محروم به سمت صفر رفتن، به سمت صفر رفتن اینها، از بین رفتن اون رباخار هم هست، چون بودن او و قوام او و عادت او برای این بود که دائما بگیره. اگه میبینه نمیتونه بگیره، خب اینا من چیز دیگه برای دست دادن ندارن، یه جانی دارن که داره گرسنگی میمیره و از فقر میمیره، خب قیام میکنن. وقتی قیام کردن چیزی جلودارشون نیست که بخواد، لذا رباخار هم از بین میره. خب این بحثا میتونیم تو کار استفاده کنیم، مثلا فکر کردن
اضافه کردنش به
قرض، آیا
این ربا حساب میشه
یا نمیشه؟ حالا اون بحث دیگریه، ارزش پول آیا با تورم کاسته میشه؟ اون یه بحث، این در اینجا اصلا تورم در نظر نمیگیره. الان ببینید تو این نگاه
پول ملاک قرار نگرفته.
ببینید الان تو این نگاه ارزش گذاری مربوط به چی بود؟ طلا و نقره است. طلا و نقره هر چقدر تورم میره بالا، به همون نسبت اونا هم چی میشن؟ قیمتشون افزوده میشه. اما اگر پول ارز کردم، اون یه بحث دومی، اگر در حقیقت پول اعتبار شد، یعنی من 100 تومن دارم، درسته؟ ارزش پول من دو سال دیگه این 100 تومن با تورمی که مثلا محقق میشود واقعه، به واقع مثلا 100 تومن میشه چقدر؟ میشه 70 تومن، 80 تومن، یا یه دفعه یا میشه 50 تومن، 40 تومن، درسته؟ خب این سرمایه کاستش، یعنی ارزش پول از جهت خرید و قدرت خرید، یعنی قدرت خرید من 100 تومن میشه حالا چقدر؟ میشه 50 تومن، نصف شده از جهت قدرت خرید. آیا اگر من قرض دادم، آیا باید الان همون 100 تومن رو پس بگیرم که ارزشش شده 50 تومن یا نه الان باید به مقدار اون پول پس بگیرم که قدرت خرید بوده؟ دقت میکنید یه بحثیه. حالا بعضی قائلن به این شدن که تو اینجا قدرت خرید ملاکه که واقعیت مسئله بوده به طور طبیعی دیگه. حالا اگه قدرت خرید یه موقعی به سلام چیزی پیش آمده لحظه‌ای یا روزی مثلا تمام برمیگرده، او نه، اما یه چیزی که طبیعیه دائم این به این مقدار کاسته شده و دیگه هم بر نمیگردد، این معلومه، سیر دائما همینجور بوده. بعضی به این فتوا دادن که به فتوا دادن ظاهرا اگر به سلام اشتباه آقای هاشمی ست محمود هاشمی برای این مسئله خیلی مصرم بودش که اینجوری است که ارزش پول در حقیقت چی هستش.
الان صحبت الان این در میاد ما وقتی بریم سراغ ارزش واقعی یعنی پول
ملت قرارداد تورم. ببینید بحث در این است که اون موقع شما باید بگید که اگر ما پول رو در حقیقت ملاک قرار دادیم، پولی که از طلا و نقره حکایت بکند آیا باید باشد یا پولی که خودش فی نفسه دیگه الان اعتبار شده و ارزشه. این دوتا میشه. الان اینجا این بحث رو دیگه نکردن. اما وقتی قدرت خرید کاسته میشه، یعنی در حقیقت این داره رو به چی میره؟ رو به فقر میره. یعنی در حقیقت این ارزش اون مالی که در دستشه کاسته شده دیگه. این نحوهی از او رو شامل میشه. اما باید قابل بحثه که اصلا این پول تو نظام دینی به صورتی که اسکناسی باشد که اعتبار باشد آیا این میتونه در حقیقت با این معادلات ما سازگار باشه یا نه این باید حتما پولی باشه که متکیه به چی باشد؟ به پشوانه ارزی، به پشوانه طلا و نقره باشد که این دائما ارزش گذاریش به واسطه اونهاست و لذا ثبات پیدا میکنه. پول با ثبات الان مورد بحث بوده. الان پولی که ارزشش کاسته میشه تو اینجا مورد بحث قرار نگرفته، ولی یک از بحث‌های مهمه به اصطلاح جزء به خصوص جامعه‌هایی که تنششون بیشتره و ارزش‌های پولیشون کاستنش خیلی شدیده، این جای بحث جدی داره. آیا همین مقدار هم حالت در حقیقت چی پیدا میکند؟ یعنی از این طرف معکوسش، یعنی اون کسی که قرض گرفته 100,000 تومان قرض گرفته، دو سال دیگه میخواد 100,000 تومان رو پس بده، در حقیقت حالا که داره 100,000 تومان رو پس میده ارزش این 100,000 تومان شده چقدر؟ 50,000 تومان. یعنی این 50,000 تومان رو داره پس میده. این آیا به همین صورت باید باشه یا البته اونجایی که گفتن استحباب دارد که کسی که قرض گرفته اضافه بده، وقت اینجاش قابل جبران میشه با اون استحبابش، منتها وجوب نداره تو اون مقدار. ولی بحث در همون اصل مالیات پوله که پول رو باید چجوری تو نظام شرع اعتبار که احکام مطابقه با چی، پولی است که پشوانه ارز طلا پشتشه یا پولی که خودش در حقیقت اعتبار شده. ظاهرش این است که باید دقیق تر این بحث رو دید و بحث دقیقی هم هستی. مرحوم میگم مرحوم آسید محمود هاشمی خیلی رو این بحث کرد که اون مسئله 67 میرفتیم درسشون، من یادمه که مکاسب مثلا خارج مکاسب رو میگفت اون موقع ایشون خیلی رو این به اصطلاح داشت مانور میداد و کار کرده بود و روایات رو آورده بود و میخواست اثبات بکنه که این حتما باید با معیار واقعی دیده بشه نه فقط با ارزش اعتباری پول و الا ارزش اعتباری پول مورد خدشه قرار میگیره. خب حالا این بحث الان مورد نظر ما نیست. بحث غزالی بود. غزالی گفتش که از نعمتهای الهی این است که خدای سبحان نقده این رو پول رو درهم و دینار رو خلق کرده به عنوان یه آیه ای که این حقیقت و آیه اثر میذاره در تسهیل چی؟ در تسهیل. و اگر کسی این رو درست به کار نگیره نعمت رو ضایع کرده. شکر نعمت به این است که درست به کار گرفته شه و موردی که جعل شده براش مطابق همون درقد مصرف بشه. و گفت درهم و دینار و طلا و نقره در حقیقت جعل شدن برای چی؟ قیمت گذاری اشیاء دیگه و لذا خودشون قیمت ویژه ندارن، در رابطه با اشیاء دیگه از قیمت پیدا میکنن، قیمت اینا و بقیه با اینها دیده میشن. اگر خودش این حرف غزالی رو داریم میگیم، اگر خودشون قیمت داشتن قیمت خودشون و مرغوب بودن خودشون باعث میشد که یه قیمتی در مقابل قیمت ها باشن، نمیتونستن با همه قیمت ها جمع شن. ولی این چون خودش مطلوبیت ذاتی ندارد بلکه مطلوبیتش بالغیر است، باعث در حقیقت قیمت گذاری بقیه اشیا میشه، چون نادر هم هست کمیاب هم هست، لذا در حقیقت میشه که در حقیقت بعد تفصیلاتی رو دادن، نکات خوبی رو هم گفتن، اما در این حال چی هستش؟ بس در این مرحوم الله فرمود که این حکمتی که شما در اینجا میگید این حکمت حکمتی نیستش که جامع و مانع باشد. بعضی از بزرگان دیگه گفتن این حرف فخر رو از حرف غزالی میتونه به عنوان حکمت مطرح بشه، چون حکمت دلالت نداره که با بودش باشد با نبودش نباشد، غالبیه، غیر از علت هست دیگه، حکمت غالبیه، لذا این حکمت رو میتونیم به کار بگیریم. اون وقت غزالی از این استفاده کرد. اگر این با این نگاه پول طلا و نقره برای این کار باشد غالباً، اون موقع خودش نمیتونه مورد چی قرار بگیره؟ معامله قرار بگیره. خودش نمیتونه در حقیقت چی باشه؟ کنز بشه. اگر کنز بشه و ذخیره بشه، گو از همین استفاده میشه که این چی شده؟ مثل حاکمی میمونه که میخواد وایسه حاکمیت بکنه، همه رو رتق و فرق بکنه، اما بگیرن اینو بزن زندان. کنز کردن یعنی زندان کردن، گذاشتنش توی در حقیقت گنجینه. بیان خوبیه که این خلاف اون طبیعت طلا و نقره است، و یا این که اگر این رو ربایی مصرف کردیم خلاف در حقیقت چی میشه؟ طبیعتش که قیمت گذاری اشیای دیگه با این بود، نه قیمت گذاری خودش رو با خودش بخوایم در حقیقت چیکار بکنیم؟ قیمت گذاری بکنیم. که این نکات رو گفتم و مرحوم علامه قبول ندارن و قدش تبحت. ها اینجا خوندیم دیگه، بله، حرف علامه یا اول صفحه. ثم قال ما محصله، خلاصه حرفش این بودش که انهما لما کانا من نعم الله تعالی من جهت هذه الحکم المترتبت علیهما، این حکمت هایی که مترتب کان من عمل فیهما به عمل ینافی الحکم المقصودت منها فقط کفر به نعمت الله. اگر خلاف، اگر مقصود از این رو فهمیدیم، اون موقع کسی خلاف این به کار بگیره، این رو خلاف حکمت به کار برده و کفر به نعمت شکر نیست. و فر علی ذلک، بعد میگه حالا اگر این رو قبول کردیم نتایجش چی میشه؟ یکیش این میشه حرمت و کنزه ما فانه ظلم و ابطال لحکمته ما از کنزه ما که حبس الحاکم بین الناس فی سجن و منعه عن الحکم. میگه وقتی شما اینو گنجینه کردی گذاشتی کنار، کنز کردی گذاشتی کنار، این حاکم رو از حکم کردنش باز داشتی، این در حقیقت تو جامعه نیامد مقام حاکمیت پیدا کند و بقیه اشیاء رو در حقیقت رواج بده، این رو شما در حقیقت از اون نعمت انداختی. فی سجنن و منعی عن الحکم بین الناس و الغاء الحرج بین الناس من، این حرج البته هرج و مرج دیگه، یعنی نه حرج به معنای شدت، الغاء الحرج یعنی هرج و مرج ایجاد بشه بین الناس من غیر وجود من یرجعون الیه بالعهد، چیزی هم نیستش که بتونه عدالت رو حاکم بکنه، چون این میتونست عدالت رو حاکم بکنه که بیاد بگه قیمت مثلا شتر 100 دینار است، درسته؟ قیمت مثلا 1 کیلو زعفران مثلا چی هستش؟ مثلا 100 دینار است. پس میشه 1 کیلو زعفران رو با یک نفر شتر چیکار کرد؟ عوض کرد. این حاکمه، معیاره، عدل میزان است، یعنی میشه بقیه رو با این سنجید، بقیه رو با این قیاس کرد و از این پیدا کرد حکمشون رو، این میشه حاکم. میگه اگه شما اینا رو گنج کردی، کنز کردی، این از مقام حاکمیت خارج شده و در زندان قرار گرفته. و فر علیه که بازم نتیجه دیگری گرفت از حرفش، حرمت و اتخاذ آنیت زهر. ولی چرا ظروف مثلا طلا و نقره حرام است؟ میگه مال همین است، چون این برای چی بودش؟ داد و ستد بود، تنظیم داد و ستد بود، نه اینکه برای خودش رو مصرف بکنی، خودش مقصود به ذات نباید باشد. فر علیه حرمت اتخاذ آنیت زهر و الفزه فان فیه قصدهما بالاستقلال، قصد بالاستقلال شدن طلا و نقره و هوا مقصودان لغیره ما، در حالی که واسطه بودند، اینها برای این بودند که بقیه ارزش گذاری بشن. و ذالک ظلمون، این ظلم است، یعنی اون حقیقت شیء رو در جای خودش مصرف نکردی. گفتیم ظلم چیه؟ در مقابل عدل. عدل چی بود؟ بکارگیری در جایگاه خودش، ظلم بکارگیری در غیر جایگاه. لذا اگر کسی کنز کرد، اگر کسی ظروف طلا و نقره درست کرد، این در غیر جایگاه خودش بکار بود و ظلمه. کمن اتخذ حاکم البلد، میگه ظلم چی؟ اونجا حاکم البلد رو گرفت، اون کنز گرفت تو زندان، تشبیه خیلی تشبیهاتش قشنگه. میگه اینجا مثل کسی مونه که حاکم البلد رو بیاره تو کجا؟ بگه بشین تو نخ بریز. ظرف کردن این که اون شغل عظیمی رو که میخواست حاکمیت بین همه کالاها و تجارتها داشته باشه، اون مقام حاکمیت و حکومت داشته باشه، بیارش بگه بشه نخریس، بشه در حقیقت پارچه باف، یا حیاکت داشته باش، پارچه بافی داشته باش. خب این خیلی یعنی اوبادی چیزی رو در غیر جای خودش داری به کار میگیری، ارزش این خیلی، یعنی این ظرفیت شناسی نکردی. میگه کمن اتخذ حاکم البلد فی الحیاکه بیاریش اینو بکنه چیکار؟ بافنده. و یا مکس که بشه این گمرکچی بشه، بشه در حقیقت سر مرزها بشونیش، بگی این رو در حقیقت چیکار بکنیم؟ گمرکچیش بکنیم که بیاد در حقیقت اشعار بشه و پول در حقیقت این چقدر یه حاکم رو بیاری بکنیش گمرکچی، چقدر ظلم شده به این کسی که قدرت مدیریت اجتماع کلان رو داره، بیاریش کارش بکنی توی جای دوری مرزی، جایی این رو بخوای به کار بگیری، میگه این جوریه، اگر آوردی ظرفش کردی این رو گذاشتی تو خونه، ظلم کردی به حق این، مثلا چیزی که میخواست این از خدا خلقش کرده برای این. خب ول اعمال التي يقوم بها اخصاء الناس، یا اعمالی که مردمان در حقیقت پست، یا در حقیقت ساده، اخصاء پس به معنای ساده، کسایی که کارهای ساده ازشون میاد، نه به معنای تحقیر اونها باشه، یه کارهایی که پیش از این میومده، حالا توی کار ساده ای از این استفاده بکنن که این. خب و فر عباس علیه، این سومی فر، میگه اگر اون مبنا رو پذیرفتیم باز بر این متفرع میشه، نتیجه گرفته میشود حرمت معاملت ربا علی الدراهم و الدنانیر فانه کفر بالنعمت و ظلم. چرا در حقیقت باز اینها رو به کار گرفتید؟ این مال شما چیه؟ لغتتون اونجا چی نوشته؟ انهما شاید باشه، انه با این مقصود، یعنی اونی که در حقیقت مقصود از او بوده، حالا نمیدونم لغتش رو من نتونستم درست وقتم نکرم رجوع بکنم، فانهما خلقا، یا در انهما، چون معنی نمیده انا مقصود باشه اینجوری، یعنی اونی که مقصود از اینها بوده، نه انهما از این دو نفر، این ان به معنای حرف نباشه، ان به معنای چی باشه؟ همون انا باشه که مقصود باشه. حالا شاید ببینید چجوری درست میشه اگر پیدا کردید. بله خب دیگه همون، یه اشکالش هم این است که اینجا اگر بخواد به معنای مثلا اون مقصود باشد، بالاخره با یه الفی چیزی در اینجا دیده میشد، حذفش هم دلیلی نداره بر حذفش، سر همینه که گیر کردیم، اگر یه الف رو داشت که راحت بود. اما فانهما در حقیقت معنا خیلی معنای مرشما همه فانهماست چی داره؟ خب انهما باشه درسته، انهما باشه، ما انهما حالا همین عینش رو درست بکنیم دیگه، الف رو عین کرده باشن تو حروف چینی خیلی خلاصه دور از آبادیه، اما حالا یه موقع چیزی افتاده باشه فانهما درست میشه. چرا؟ فانهما لغیر، فانهما خلقا لغیرهما، اینها خلق شدن برای چی؟ برای غیر از این خواب، برای غیر از این در حقیقت که معامله کنی خودشونو با خودشونو بخوای ربا بگیری، لا خلق شدن برای غیر، لا لنفس همانه برای خودشون، از لا غرضه یتعلق به اعیان هما، به اعیان خود اینها قصد و غرضی تعلق نمیگیره. مرحوم علامه نمیپذیره این حرف رو. چرا؟ عدم پذیرشش هم اشکالات مرحوم علامه هم درسته، اما در این حال شاید بشه وجه جمعی هم تو بعضی از نکات پیدا کرد. یکی از اشکالات اساسی این است که این حرف غزالی نه جامعه نمانه، جامعه نیست، چون رباهای دیگر رو اصلا توجیه نمی کنه. یک، حتی رباهای نسبت به پولهای دیگر غیر طلا نقره هم توجیه نمی کنه. مس هم همینجوریست، اگر شما مس رو برونز رو در حقیقت ازش سکه ساختید، اونم نمیتونید در مقابل مثلا هر مقداری، با اینکه اینا دیگه مقصود خلقتشون چی نبوده؟ مقصود خلقت اولیشون برای پول بودن نبوده، اما اونجا هم حرمت سر جاش محفوظه که اگر خواست کسی یک کیلو مس رو در مقابل در حد یک کیلو نیم مس بخواد بکنه، اونجا هم همین چی هستش؟ مسی که پول شده ها، مثلا بگن این 100 تا سکه مسی در مقابل 120 تا سکه مسی، دقت میکنید؟ اونجا هم حرمت هست، جامع نیست، مانع هم نیست، یعنی اغیار رو هم خارج نکرده، یعنی در اینجا حالا بیان میکند نه جامع است نه مانع است این کلامش، لذا کلام غزالی رو نمیپذیرن، چون این علت، این حکمت رو اگر بخوای بیاری، این حکمت نه جامعیت ایجاد میکند نه مانعیت ایجاد میکند. غیر از این که خود طلا آیا مرغوبون در حقیقت له هست یا نیست؟ برای هلی و در حقیقت اینها استفاده میشه، زینت میشه یا نمیشه؟ میخرن برای زینت خودش رو. این ایشون فرموده که اصلا برای مقصود لذات نیست، و لذا ظرف رو هم از همین استفاده کرده بود که ببینید ظروف رو نمیشه حرامه، لذا کل ارتباط، اما در حالی که شرع اجازه داده برای در حقیقت زینت برای زنان طلا در حقیقت چی هستش؟ جایز هست و هیچ کسی منعی نکرده، مقصود به ذات میشه در اینجا، مقصود به ذات شده. و خب وقد اشتب علیه الانفی اعتبار اصله ما والفروع التي فرعها، هم تو اصلش بنا مبنا هم تو بنا، تو هر دو اشکال داره کلام غزالی. اما اولا فانه ذکر ان لا قرض يتعلق به ما في انفسهما، طلا و نقره مقصود به ذات نیستن. ولو کان کذالک لم یمکن ان یقر، میگه اگر خودشون هیچ مقصود به ذاتی نباشن و هیچ قرضی نداشته باشن، نمیتونن مورد بقیه رو قرضدار بکنن، نمیتونن بقیه رو. مثل این میمونه که بگیم یه خطکش یه متری داریم، برای این که همه اندازه ها رو با این بسنجیم، خودش ولی طول نداشته باشه، مگه میشه یه چیزی که میخواد همه رو بسنجه یه متر رو با این، مترها رو همه رو با این بسنجیم، خودش طول نداشته باشه، ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ این نمیشه خودش هیچ اندازه نداشته باشه ولی کن چی باشه؟ همه اندازه ها با این سنجیده بشه، امکان ندارد. البته خدای بله خب فرق نمیکنه، تو اعتباری هم همه جوریه. یعنی شما اعتباری مثلا شما میتونی یه چیزی که سانت نداشته باشه، متر نداشته، سانت با این اندازه بگیری میتونی؟ خب داره اصلا کلیت داره، میگه اگر یه، چون دلیلی که آورد دلیل بر همین، میگه خودش ارزش نمیتونه داشته باشه. چرا؟ چون اگه خودش ارزش داشت دیگه نمیتونه چیزی رو ارزش گذاری بکنه. حکمتی که فخر غزالی آورده، میگه اگه خودش ارزش نداشته باشه نمیتونه دیگران رو ارزش، میگه خب این اصلا خلافه چیزه، اگه خودش مقصود نباشه، ارزش نداشته باشه، نمیتونه در رقبا. مثل این که البته امروز کردن این کارو منتها با اعتبار این رو برای ما چیکار کردن، اسکناس چه ارزشی داره؟ اگر این اسکناس هایی که کپی میکنن کپی بکنن، درسته؟ بله؟ خب از کنم که اعتبار کردن دیگه، یعنی تو اونجایی که اعتبار میشه، من دارم همین رو میگم که اما اعتبار شده بر این، یعنی این اعتبار برش ارزش ایجاد کرده. بله؟ داشتاری الان دیگه نداره، الان نداره دیگه، الان که پول رو خلق میکنن جعل میکنن دیگه اما همین پول با پولی که کپی میکنن بیزارن رو زیراکس کپیش میکنن تفاوت میکنه یا نه؟ تفاوت میکنه. میگن این پولی که ما چاپ کردیم اعتبار داره، با این دقیقه شرا این اعتبار داره، اما روش کپی کن این اعتبار نداره، ارزش نداره. 100 تاشو بیارم بدن به شما از این کپی ها، حاضر نیست یه 10 تومانی در قبالش بدیم، میگه چه دردی میخوره؟ درسته؟ این در حقیقت اعتبار الان داره میشه، منتها اعتبار شده، اونم بی در حقیقت گدار نیست، خودش بی قیمت نیست. این اعتبار یعنی در حقیقت دولت گفته که هر موقع این پول شما بیارید من ازتون به این قیمت بر میدارم، این اعتبار کرده دیگه، یعنی اومده و ضامن کرده خودش رو که من با اعتباری که دارم، حاکمیتی که دارم، این پول رو بدون پشمانه طلا و نقره چاپ میکنم، اما پشمانش خودم هم. یعنی من تضمین میدم هرگاه شما اینو بیارید تو بانکی که مربوطه به منه، در هر صورتی من در قبال این به شما چی پرداخت میکنم؟ اون چیزی که ارزش معادلش رو داره پرداخت میکنم. اینو قبول کرده دیگه، مثل زمان زمانته که من ضامنم برای این. خب اگر کسی ضامن باشه یه برگه میدن حواله، میگن شما این قبول دادی، میگه من ضامنم که این چی هستش، اینقدر پول به من دادی، خب این اعتبار داره به لحاظ اون زمانه، الان هم این اعتبار داره به لحاظ ضامن بودنی که دولتی ضامن شده با اعتبارش برای این پول، لذا بازم پس چی هستش؟ پس بازم پشتش یک اعتباریه، یک نمیشه خودش بی اعتبار باشه هیچ در قد ارزشی.
الان دولت پشتش نیست،
اونم ببینید
خودش اعتبار ببینید،
یعنی ببینید اونم در حقیقت یک جمع، در حقیقت اگر که این نبود اون جمع تا قبل از این میتونست باشه یا نباشه، اما تا قبل از این چرا اون ارزش نداشت؟ چون در حقیقت چی هستش؟ اون اعتبار بازم نشد، الان یه اعتبار عقلای جهانی شده، منتها حالا این ورای حاکمیت هاست. دقت میکنید که با الا اگر صرف این بود بدون این شناختی که الان هست، آیا با مثلا این ارزش پیدا میکرد؟ اگر این رو کسی 100 سال پیش همین جوری به دست می آوردن، درست ارزش پیدا میکرد؟ ارزش معاملی پیدا میکرد؟ نه دیگه. پس اینم باز اعتبار جمعی از عقلا، برای این اعتبار قائل شدن، به مقداری که به اونا اتکا میشه باور میشه. این لذا تو هر کشوری هم این قدرت اعتبار به راحتی پیدا نمیکنه، با اینکه به اینو چون بالاخره باید یه راه صرفی براش پیدا بکنن دیگه، پس پشتش باید حتما اعتبار باشد، حالا یا اعتبار واقعیه یا اعتبار چی هستش؟ ضمانتی ضامن شده، طرف اعتبار شخص دیگری است که این اعتبار، یا خودش اعتبار داره مثل طلا و نقره، یا نه اعتبار رو براش قرار دادن به عنوان ضمانت و ضامن بودن. خب
اعداد که یک خودش
یک خودش عدد نیست به معنای نه اینکه عدد نیست که به صلاح و الا خود یک بار که تکرار بشه میشه چی؟ یک. آیا یک عاده یک هم هست یا نیست؟ عاده یک هم هست. اون یکی که عدد نیست اون یکیست که عاده هم هست، همه رو میتونه بشموره. دو بار تکرارش میشه دو، یه بار تکرارش میشه چی؟ یک. یعنی خودش یک بار هست میشه یک. لذا اعداد طبیعی از چند شروع میشن؟ اعداد طبیعی از چند شروع میشن؟ از یک شروع میشن دیگه. اعداد صحیح از چند شروع میشن؟ همه رو یادتون رفته، همه رو یادتون. ریاضی های دبستانتون، مایی بچه ندارید، اقلا بچه که دارید، حالا ما دیگه بچه نداریم خودمونم، ولی شما چرا؟ اعداد طبیعی میشد ام، اعداد صحیح میشد چی؟ اعداد صحیح میشد چی؟ زد. حالا بینه از زد از چی شروع میشد؟ این از چی شروع میشد؟ یادتون رفته مجموعه ها رو؟ بله؟ اعداد؟
منفی
یعنی هم منفی داره هم مثبت داره، صفرم داره اعداد سه صفرم. بله؟ اما اون از یک شروع میشه، درسته؟ پس اعدادم اگر میگیم یک عاده، مال این است که بقیه با این سنجیده میشن، اما خودش هم در حقیقت چی هستش؟ مثل یک متر. یک متر عاده، همه در حقیقت چی هستش؟ هر هزار کیلومتر، صد هزار کیلومتر، صدها هزار کیلومتر هم با یک متر چکار میکنه شما؟ عادش. اما یک متر خودش متر هست یا نیست؟ یک سانت، یک در حقیقت میلی متر عاده، ولی خودش اندازه داره یا نداره؟ مگه میشه از یه چیزی که خودش تو طبیعی، شما همینو میگید، میگید که اگر یه جسمی تشکیل میشه نمیشه از اجزاء در حقیقت چی؟ بدون در حقیقت بعد جسم صاحب ابعاد تشکیل بشه، نمیشه. میشه؟ یعنی شما بیاید تو اتم، بیاید زیر اتم، ریز اتم، برید در هست، هر جا برید این ابعاد داره و الا نمیشه که بدون ابعاد یه جرم تشکیل بشه. بله،
ما هم رزوانی نیروی هم داشته به مثلا، چون اون قسمت و پاراگراف دوم خودش عبارتش داره بله حکمت مخرا رنگیت توسط به ما و سایر اشیا رنم ما عزیزان فی انفس ما.
خب دیگه این اشکاله برش. حالا میگه مرحوم علامه، میگه این که گفته عزیزان فی انفس ما، اشکال بعده، میگه این که همین که گفت عزیزانه کمه، همیشه کم در حد بودن کم رغبت ایجاد میکند. یه چیزی که کمه، یعنی اگر زیاد بود این رغبت بهش نبود، خود کم بود و کمیابی رغبت ایجاد میکند، چیزی که کمیابه مورد رغبت. پس معلومه مقصوده، پس خلاف صدر و زید کلام میشه که میگه مقصود نیست، بعد میگه عزیزان، میگه عزیزان با اون در حقیقت سازگار نیست. این اشکال بعده. بعد میفرماد خب خوب شد ما رو نجات دادید، آوردید که بیم سر مطبل. فانه ذکر ان لا قرضیت ولو کان کذالک لم یمکن ان یقدرا، نمیتونستن قیمت گذاری بکنن غیرهما را من الامتعه والحوائج. اگر و کیفه یجوز ان یقدر شیئا شیئا، که در حقیقت این بتونه تقدیر بکنه، اندازه بگیره شی شی را به مالی سفیهه، در حالی که خودش نداشته باشه. هل یمکن ان یقدر الذرا طول شیء الا بطول الذی له، او یقدر المن ثقل شیء الا بثقله الذی فی. من که وزنه، درست یک من 3 کیلو، نمیتونه خودش وزن نداشته باشه ولی اشیاء رو وزن کنه، حتما باید خودش هم وزن داشته باشد. الا ان اعتراف به کونه ما عزیزین فی نفسه ما لا یستقیم الا به کونه ما مقصودین لانفسه ما و کیفه یتصور عزتن و کرامتن من غیر مطلوبیه. اینم دو. سومین الا انها لو لم یکونا الا مقصودین لغیره ما بالخلقه لم یکون فرقون بین الدینار و درهم عن الذهب و الفضه فی الاعتبار. چرا پس طلا و نقره با هم فرق میکنن؟ چرا بیا بگو آقا من به تو زرد میدم سفید بده مساویش، چرا با هم فرق میکنن؟ اگر خلاصه هیچ مقصودی برای خودشون نبود، در حالی که هیچ کسی حاضر نیست در مقابل اندازه طلا همون اندازه نقره جابجا بکنه، اینا با هم خودشون هم پس مقصودیتشون فرق میکنن. ول واقعی و کذب و ذالک و لکانه. چهارم، جمیع انواع النقود، باید اگر مصر رو هم قرار میدادن همین حالت رو پیدا بکنن، در حالی که اینجوری نیست، اونم ارزشش چی میشه؟ مختلفه. و لکانه جمیع انواع النقود متساویت القیم، همه باید مساوی میشن در حالی که اینجوری نیستن. ولم یقل اعتبار علی غیره ما من الامتعه، باید چیزای دیگه مثلا ارزش پیدا نمین. مثل اینکه قدیما شما یادتون نمیاد این نمکی ها میمدن توی کوچه ها میچرخیدن، چرخ داشتن، نمک داشتن، این چیزایی که مونده تو خونه بود و که مصرف نداشتن میگرفتن به جاش چی میدادن؟ نمک، نون خشک رو میگرفتن نمک میدادن، نمیدونم یخچال قرازه رو میگرفتن، همه چی رو با نمک، اینا فقط نمک داشتن. نقدشون چی بود؟ نمک بود. یادتون نیست نمکی تو بوجا نمکی، همه آهن خورده میخریدن، نمیدونم مس می، همه فقط به جاش چی میدادن؟ نقدشون اون سیدشون نمک بود. در حالی که دیگه اینجا میگه که مثال زد، ایشون هم معلومه که یادش بوده که کلجل و الملح و غیره ما که اینا نمی. بعد ایشون دومی و بعد ایشون میفرماید که هر اون در حقیقت ملاک جعل در حقیقت حرمت اونی نیست که ایشون به عنوان حکمت گفته، بلکه ملاک جعل و حرمت میگه همون نیست که ما گفتیم که تحریم فقرا از ارتزاق میشه و اون شکاف های طبقاتی میشه و هر جا باشه تو سرایت هم دارد جامع و مانع هم هستش. بعد ایشون ثالث و رابعش هم میگه دیگه، بقیهش رو انشاءالله هرچند جالبه ولی خب مجبوریم بگیم خودتون بخونید دیگه تا پیش بره. ما امروز دیگه فکر نمی کردیم تمام نشه این. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید.
روی کاری که روی انسان قبل از دنیا انجام دادیم 6 صفحه
انسان اول انسان
آره که چیز کردن از المیزان رو بسش آوردن همه رو میکنم. این یکی زیرش خط داره آدرس همین آیه شما ده توی المیزان، بقیه هم اون جایی که بحث کلی کرده اسم بحث کلیش هم آوردن که این ها چه بحث کلیه.
وقت توی چیزم مثلا اون جایی هم که تو زیل آیه هم نیست رو آوردید دیگه، یعنی هر جای این آیه رو مطرح کرد تو المیزان آوردن.
بله هر جای همین کار کردنی، هر جای این آیه رو مطرح کرده آوردن اونجا که زیل آیه هست
مثلا قبل دنیا.
بله بله
بچه ورده
اونجا رو اون
بچه ورده
بودیم قبلا گفتیم این کار انجام میدید
بچه ورده بودیم، مقصودتون چی بود؟ مقصودی نداشت
خدمت شما بقیهش هم دارم میریزم،
یعنی شما دارم
اول که همه اینا رو در آوردن، حالا این کاری که مثلا علامت بذارم اینا شو الان منو جدید انجام میدم برای همین کاملش نهی بودم خدمت.
حالا دوستان یه دفعه به سلام چند دقیقه هم بشه جمعشن ببینیم مقصودشون این است که میخوان یه بحث سنگین و دقیق باشه یا میخوان یه بحث مثلا مسلسل خوب باشه. یه بحث مسلسل خوب یه بحثه، یه بحث سنگین و دقیق یه بحثه. مقصود دوستان ببینیم تو این مسئله چیستش.
قرارمون بعد از نماز
امروز اگر تو اجازه بدی من گفتم به اونو، البته که با یک کسی قرار گذاشتن اون تو آقای عالی، آقای ماندگاری، آقای برادران اینا یه جلسه گذاشتن، هر چی کردن صاحب گیه بشه نشد، گفتم بلا فاصله بعد نماز، گفتم من قرار دارم به کبوشون اگر تونستم به ایشون بگم که براسه راضی باشن، اگر نه گفتن باش نام راضی شدم، این که اگر یه موقع ایشون راضی نشدید ما اینجا بودیم قول داده بودیم. نه چون ما قول داده بودیم دیگه، من سر قولم بودم که گفتم قول دادم دیرتر میام.
ان شاء الله بر هفته آینده من
در خدمتتون هستم. فردا من هستم، فردا دارم. اگر فردا هم بعد از مغرب، هم بعد از ظهر است. اگر تشریف دارید فردا دارم. فردا ان شاء الله میتونم.
اگر فردا خدمتتون رسیدم ان شاء الله.
اگر بودید، اگر نبودید ان شاء الله هفته آینده. ببخشید بازم.
ممنون.
لطف کردید که اجازه دادید اون جلسه رو ترتیب بدم.
از سلامتی. خیلی تشکر.